بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته چهار قرینه بر این که این کلام ابن عزینه به عنوان روایت هست از امام معصوم علیه السلام ذکر کردیم و در هر چهار قرینه مناقشه کرد و عرض کردیم که ما قرائنی داریم بر این که این احتمالی که فتوای ابن عزینه باشه این احتمال رو تقویت میکنه و در نتیجه به طور کلی از قابلیت استدلال ثابت میکنه. اولین قرینه این است که این مقطوعه ابن عزینه در مرعا و منظر بزرگانی مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل خود شیخ در استفسار، مثل ابن ادریس، مثل محقق در مختصر النافع، شاگرد محقق، صاحب کتاب کشف الرموز، خب این در مرعا و منظر اینها هم بوده، معلوم میشه که اینها این مقطوعه رو به عنوان کلام معصوم علیه السلام نپذیرفتن. چطور میشه که ما بیاییم بگیم کلامی از ابن عزینه با اینکه ابن عزینه روایات زیادی داره و فقها به روایات ابن عزینه چون خودش رو ثقه میدونن عمل کردن، اما به این عبارت که رسیدن شیخ مفید عمل نکرده، سید مرتضی عمل نکرده، ابن ادریس عمل نکرده، محقق عمل نکرده، پس معلوم میشه که اینها هم براتون روشن نبوده که این روایت کلام امام معصوم علیه السلام باشه. این اولین قرینه. چرا اگر روایت رو داخل باید عمل میکرد دیگه، چون سندش که درسته، اون افرادی که محمد ابن احمد ابن یحیی از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر از ابن عزینه، سند که اشکالی نداره. اگر واقعا این عبارت روایت معصوم و کلام معصوم بود چرا شیخ مفید و سید مرتضی رو عمل نکردن؟ رد کردن دیگه، اصلا بر طبق فتوا ندادن اینو. چرا؟ اگر اینا در ببینید این در استفسار شیخ آمده بوده، این رو در من لا یحضر الفقیه صدوق دیدن، اما معلوم میشه احتمالی که این فتواست در نزد اینها قوی تر از این بوده که کلام امام معصوم باشه، والا اونا که خب به زمان عرض حضور ائمه نزدیکتر بودن باید میگفتن آقا این روایته، ولو نگفته از کی، ولو مروی امر رو نقل نکرده، اما روایته، باید بر طبقش فتوا میدادن. بحث در اینه که ما این رو مخواهد قرینه بگیریم، بگیم فقهای بزرگی مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی و دیگران با این که این عبارت در مرعا و منظرشون بوده، در فقیه بوده، در استفسار هم شیخ دوسی ذکر کرده، اما برطبه صفا ندادن، معلوم میشه که قبول نداشتن این کلام امامه. احتمال این که این فتوای ابن عزینه باشه، این احتمال در نزد اینها قوی بود. قرینه دومی که ما داریم که قبلا هم به این قرینه دوم اشاره کردیم، این هفده روایتی که ما خوندیم، اینها امام علیه السلام در مقام بیان تمام جزئیات بوده. گاهی سائل می آمده از امام سوال می کرده که آقا ما لهن من المیراث، برای ما روشن کنید که زن چی میبره، از چی میبره. امام جواب رو دادن، هیچ تفصیلی نیامدن بدن بین ذات ولد و غیر ذات ولد. درست اطلاق و تغییر جاییست که بگیم که حالا کلام از این جهت اطلاق داره، اما اینجا یک مطلبی بالاتر از اطلاقه. این نکته خوب یک خط بفرمایید شما. در این روایات 17 گانه مسئله نه تنها اطلاقه، اگر همین بود می‌مدیم می‌گفتیم که خب این کلام ابن حزینه می‌تونه تغییر بزنه اگر روایت از امامم باشه، اما این روایات 17 گانه مطلبی بالاتر از اطلاقه، یعنی در حد تصریح به عدم فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد. در این اندازه سائل میاد سوال میکنه ما لهن من المیراث، اینجا باید اگر واقعا زن ذات ولد با غیر ذات ولد فرق بکنه باید بیاد بیان کنه امام. در نتیجه ما خود همین روایات 17 گانه رو میخواییم قرینه قرار بدیم برای این که این عبارت ابن عزینه کلام امام معصوم نیست. چطور میشه امام معصوم علیه السلام در 17 مورد، حالا بنابراین که این روایات هیچ کدام به دیگری بر نگرده، بیاد راجع به خشب و قصب و طوب و بنا و نخل و شجر و همه اینا حرف بزنه، اما راجع به این که این زن ذات ولده یا ذات ولد نیست حرفی نزنه؟ معلوم میشه فرق نداشته، فرق نبوده بین اینها. اینم قرینه دوم. پس ببینید قرینه دوم این شد که ما یه وقتی میگیم این روایات 17 گانه اطلاق داره، از این نظر که آیا ذات ولد باشه یا نباشه اطلاق داره. خب اگر کسی بیاد اثبات بکنه کلام ابن عزینه روایته میتونه تغییر بزنه، قابلیت داره، اما ما میگیم یه چیزی بالاتر از اطلاقه. چیه؟ در حد تصریح و عدم فرقه. وقتی سوال میاد سوال میکنه اینجا نمیتونیم بگیم یه قسمتش تقیهی بوده یه قسمتش تقیهی نیست. سوال میاد سوال میکنه، امام میخواد تمام خصوصیات رو بیان کنه. وقتی میخواد تمام خصوصیات رو بیان بکنه این در حد تصریح و عدم فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولده. پس ما بیم همین روایات رو قرینه قرار بدیم برای اینکه این کلام ابن عزینه روایت از معصوم علیه السلام نیست. چی برمودیم؟ چرا؟ نه ببینید نه نه ببینید همین نکته این است که این تفسیری که مشهور متأخرین دادن با اون چیزی که در قرآن آمده فرق میکنه. در قرآن دقت کنید میگه امکان لهو یا لهم ولدون فلهن الربع فلهن الثمن، یعنی اگر برای میت بچه یعنی ولو از غیر این زن از سایر زنهای دیگه. اون تفسیر قرآن اینه، اون تفسیری که اینا دارن میگن این است که آیا خود این زن از این مرد ولد داره یا نداره. روی تفصیل اینها خوب این نکته رو دقت کنید، چون خیلی همین اشتباه رو کردن. روی تفصیل اینها، اگر یه مردی دو تا زن داره و این مرد از یکی از این زنها بچه داره از دیگری نداره، خب وقتی میگیم در قرآن، قرآن میگه اگر مرد بچه داره زن یک هشتم میبره، خیلی اون وقت روی تفصیل اینا باید بگیم اون زنی که بچه مال اونه یه هشتم از جمیع ماترک زوج میبره، اون زنی که بچه از این نداره یه هشتم از غیر اقار میبره، یا رو قول سید مرتضی یه هشتم از قیمت میبرن که این اقار نمیبره. پس ببینید بین این دو تا تفصیل فرقه، دقت فرمودید؟ و این نکته خیلی مهمیه. قرآن که میفرد بین امکان لهم ولدون این لم یکن لهم ولدون فرق میگذاره، بحث در اونجا است که میت از دنیا میره، مرد از دنیا میره، خود مرد بچه داره، مرد ممکنه یه زنی قبلا داشته، از اون زن بچه داشته، اون زنش هم طلاق داده اصلا، که دیگه حالا بعد از مرگ این مرد رو دیگه ارث نمیبره، متعلقه شده رفته. بعد از این که از او بچه دار شده، حالا آمده یه زنی گرفته، از این زن دیگه بچه پیدا نکرد و از دنیا رفت، این زن یه هشتم میبره. اما خود زن چون از این مرد بچه نداره یه هشتمه، حالا تفصیلی ها اینو میگن، میگن چون خودش بچه نداره یه هشتمه از عرض میکنم غیر اقار میبره، اگر خود این زن از این مرد بچه داشت یه هشتمه از جمعی میبون. در حد سراحته،
در حد سراحت میشه
این فتوای مورد توجیه فتوای، چرا ما اگر گفتیم، اگه فرض کنیم، حالا اگه فرض کنید امام در اون حفظ در روایت فرموده لا فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد، اگه فرموده بود گفت ما وقتی حفظ جا امام فرموده فرق نیست، چطور میتونه در یه جا بیاد بگه اذا کان لهم ولد؟ کی فتوا داده؟ فتوا داده برای ما حجیت نداره، ممکنه استنباط کرده، از یه رای استنباط کرده. بله؟ خب حالا ببینید شما یه وقت بحث نیست که ابن عزینه چرا این فتوا رو داده؟ خب حالا ممکنه راه دیگه چیزی تو ذهنش بوده، حالا الان میخوایم بیاییم بگیم یه روایتی هم داریم خود ابن عزینه رو هم میکنه، یه دفعه اجازه بدیم. بله اونی چی زن اون دیگه یکی میشه، زنها یه هشتم از جمعی میبرن، رو این تفسیری که الان از جمعی میبرن. در این یه شبون که جواب جنابالی هم میتونه باشه اینه، ببینید در میان این روایاتی که ما خوندیم یه روایت داریم، از این روایت تقریبا استفاده می شود که بین وجود ولد و عدم وجود ولد فرقی نیست. یک، راوی این روایت هم خود ابن عزین است، اونی هم که از ابن عزین نقل کرده ابن ابی عمیره. کدوم روایت؟ روایت پنجم. روایت پنجم که معروف بود به صحیحه فضلاء خمسه، انهو یعنی محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه. پس اینجا باز ابن ابی عمیر از ابن عزینه نقل کرده. ابن عزینه از کی نقل کرده؟ از پنج نفر: زراره، بکی، حزین، برید، محمد ابن عزینه. ابن عزینه میگه این پنج نفر از امام باقر علیه السلام و امام صادق برای من نقل کردن. ان المرء لا ترث من ترکت زوجها من تربت دار او ارزه. زن از ترکه زوج نمیبره، از خاک خانه یا زمین که اون روز گفتیم او ارزن رو بهتر این است که اصلا عکس به تربت بگیریم، یعنی من تربت دارن او من ارزن. الا ان یقب و متو و الخشب قیمتا. بعد میگه فتو تا ربعها او سمنها، به این زن یه چهارم یا یه هشتم داده میشه. خب این یه چهارم اونجه ایست که بچه نداشته باشه این من، یه هشتم اونجه ایست که بچه داشته باشه. حالا غالب موارد هم این است که مرد از همین زن خودش بچه داره. حالا این که مرد یه زنی داشته از او بچه داشته، اون زن رو طلاق داده رفته، حالا اومده یه زن دیگه گرفته بعد مرده، این نادره. ولی این که ما گفتیم بین تفصیل قرآن و تفصیلی که این متأخرین دادن بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرقه. تفصیل قرآن فرق بین است که خود میت بچه داره یا نداره. تفصیل متأخرین این است که این زن از میت بچه داره یا نداره، و بینشون فرقه. گاهی اوقات هم اجتماع پیدا میکنن. مورد اجتماع غالبه، یعنی غالبا مردی که از دنیا میره بچه داره از همین زنش که الانش باقی مونده، این غالبه. اون طرف که مرد بچه داشته باشه از زن دیگری که او رو مطلقه کرده باشه و بعدا زن دیگری گرفته باشه و از این زنش بچه نداشته باشه، نادره. پس خود روایت، خود ابن عزینه داره بیان میکنه فتو دارو اها او سم نها، یه چهارم اونجه که ولد نداره، یه هشتم اونجه که ولد داره. اما در هر دو مورد میگه لا ترش و من ترکت زوجها من تربت دارت او ارزه. باید از ابن عزینه سوال کرد که شما که همچین روایتی رو از فضلاء خمس آمدی نقل کردی، هیچ چی در مقابلش آمدی ذکر کردی؟ پس این قرینه میشه که باز اونم روایت نیست، فتوای ابن عزینه بوده. بله؟ حالا فضلاء خمسه بر اشکالی دارید با شما؟ شما ببینید نه، یه جا دیگه مشکل وجود داره. ابن عزینه فتوا داره، اشتباه فتوا داره. مگر فتوا همیشه درسته؟ بالاتر از اصلاح قبول نداره. چرا؟ من دلیلم برای اینکه این بالاتر از اطلاقه چیه؟ من عرض کردم توی این در روایت سائل گاهی اوقات اومده میگه آقا برای من بیان کنی که شرس میبره. یه وقتی هست که میگیم امام، یه وقت میگیم امام در مقام تقیه. این روایت هفدهگانه که همه خلاف تقیه است. امام داره جواب سائل رو میده، مخصوصا اون روایتی که امام باقر عرض کردی مصحف امیر المومنین علیه السلام رو آورده و نشون راوی داره میده و به راوی میفرمد هازا ولا خط و علی به یده و امرا رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی ائمه تو اون هفده روایت در مقام بیان همه خصوصیات بودن. پس این بالاتر از اطلاقه.
اشتباه کرده
معصوم که نبود که رایی اشتباه کرده. میگه لا، میگه لا ترس المرأة. نه میگه لا ترسو، چه اونجا که روب میبره چه اونجا که سم میبره. نه میگه آقا، میگه لا ترسو المرأة من ترکت زوجها من تربت دارن او ارزن فکو تا روب آقا او سمنا، یعنی چه اونجایی که روب میبره چه اونجایی که سم میبره لا ترسو من تربت دارن. پس عدم تفصیله، تصریح به عدم تفصیله.
شما
در مقصد روایت که
روایت
شما میگید این روایت معید اون مکتوب است. کجاش معیده؟ درست در مقابل مکتوب است. توی روایت میگه زن از زمین ارث نمیبره چه اونجایی که ربعه، یعنی اونجایی که پای بچه در میان نیست، چه اونجایی که سمنه، یعنی جایی که پای بچه در میانه. چی داده؟ نه ای بابا تفصیل نیست، میگه چه اونجایی که ربعه، چه اونجایی که ربعه، چه اونجایی که سمنه از زمین نمیبره. تفصیلی ها میگن اونجایی که ربعه بچه نیست از زمین نمیبره، اونجایی که بچه هست از زمین میبره. تفصیلی ها اینو میگه. خب این قرائن رو خوب دقت کنید. هر جره ما اینا رو با واقعا وقت زیادی گذاشتیم تا اینا رو پیدا کردیم، نه اینکه حالا جایی نقل شده باشه، هیچ کجا نقل نشده. این اینکه میگم نقل نشده برای این است که دقت بیشتری کنید که این مطلب درست یا درست نیست. فهمی دیگه مشکل هم چرا؟ سوال کرده ما لهن من المیراث از میراث. خب اگر این هنه بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق باشه امام نباید بیان کنه؟ چرا؟ ای بابا با شما الان یک کسی از دنیا میره، میرید دفتر یه مرجع تقلید، میگه آقا این چی ارث میبره؟ درست این همین قضیه که الان یه کسی از یه مرجعی سوال میکنه، زمان امام سوال اومده سوال کرده. شما ببینید در روایت سوم اون بیاء زوتی میگه سألته عن النساء، میگه یعنی زوجا، ما لهن من المیراث. از اصل میراث یعنی چی؟ اصل میراث که بیدن از ارث میبره، اصل میراث که برای همه روشن بوده زن ارث میبره. از دائره میراث سوال کرده و حتی ببینید حتی در ذهن، یعنی ما این روایاتو من تواضع میکنم یه دور دیگه آقایون ببینید، از برخی از روایات استفاده میشه سائل براش مثل روز روشن بوده که زن از زمین اصلا ارث نمیبره. خب حالا اگه سائل در ذهنش این بود زن غیر ذات البدن، این نباید بیاد ذکر بکنه؟ روشن بوده براش نه زن نه ذات ولد نه غیر ذات ولد ارث نمیبره. ببینید در اون صحیحه ابن ابی یعقوب سائل یه اون یکون و فیزالکه به منزلت المرأة فلا یرسو من ذالک، یعنی من الاغار شیعا. در ذهن سائلین هم همین بوده که بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق نیست. این هم خودش یه قرینه دیگریه، یعنی ما پس قرینه سوم این سنگه فضلهای خمسه شد. قرینه چهارم سوالیش که سائلی از ائمه کردن و براشون روشن بوده بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق وجود نداره. مطلب پنجمی که اینجا ما میخواییم بگیم اینه، ما وقتی روایات ابن عزینه را رفتی تتبع کردیم در 95% ابن عزینه با واسطه از امام نقل میکنه، یا قبلا گفتیم براتون از محمد ابن مسلم نقل میکنه، از احول نقل میکنه، از برید اجلی نقل میکنه، از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه، از زراره نقل میکنه، از خزیل ابن یسار نقل میکنه، از ابی اسامه نقل میکنه، از عمر ابن یزید نقل میکنه، از زید شقام نقل میکنه، از وهب نقل میکنه، از عبدالکریم عتبة الهاشمی نقل میکنه. این برای ما ظن قوی میاره در این که اینجا اگر این روایت سلام امام معصوم علیه السلام باشه با یه واقعه نقل کرده ابن عزیزی، اون واسطه چیه برام مشهوره. شاید اون واسطه در نزد ابن عزینه صده باشه اما در نزد ما صده نباشه. ابن عزینه هم از کسانش که بگی لا یروی و لا یرسلو الا ام صدقه. اینم مطلب پنجم. حالا مطلب ششمی که ما میخوایم بگیم اینه، ما تمام این حرفا رو بذاریم کنار، فرجنا و سلمنا این روایت نه از جهت سند اشکال داره نه از جهت دلالت اشکال داره، که حالا در بحث بعدی خواهیم گفت نسبت به دلالت روایت هم چند اشکال در کلمات بزرگان ذکر شده که اونا رو باید بررسی کنیم ببینیم جواب داره یا نه. اما حالا فرض کنیم این کلام امام معصومه و فرض کنیم که هیچ اشکال سندی هم نداره، آیا این یه دونه روایت خواب مقاومت در مقابل حفظ روایت داره؟ یه دونه روایت زیاد حفظ و روایت صحیحه یا حسنه، روایاتی که به حد متواتر رسیده. مرحوم شیخ انصاری، خب میدونید شیخ انصاری به رساله‌ای داره در مواریث که کتابی از شیخ صاحب شده الوصایا و المواریث، اونجا صفحه 192 این بحث ارث زوجه رو در دو سه صفحه شیخ انصاری اونجا بیان میکنه. اونجا بیزرمد والمقتوعه لا تصلح لتخصیص عمومات کثیره، این مقتوعه صلاحیت تخصیص این همه عمومات رو نداره. یعنی یه وقتی بود یه دونه اطلاق، دو تا اطلاق، سه تا اطلاق بود، چهار تا اطلاق بود، بگاهیم خب یه روایت میاد مقیدش واقع میشه. اما وقتی میگیم که آقا 17 تا روایته، در 17 مورد امام علیه السلام مطلق فرموده، حالا در یه مورد اومده یه قیدی آورده، این صلاحیت نداره. خصوصا خصوصا یه وقتی هست که مطلقات در کلمات ائمه قبله، یعنی میگفتیم حالا یه عبارتی رو امیر المؤمنین علیه السلام مصلحت بوده به صورت مطلق بیان کرده، قیدش در کلام صادقه اینه، این متعارف هست، میتونیم بپذیریم. اما در خود کلام صادقه این در زمانی که زمان واحد بوده، به این که 17 جا امام علیه السلام مطلق فرموده، یه جا آمده یه قیدی آورده، این خیلی دور از فصاحت و بلاغت و صناعت مقابله است. لذا این اصلا صلاحیت برای مقاومت و تخصیص و تغییر نداره. حالا بله بله ببینید دو کلام اونا درست بفرمایید، یکیش کلام خداست یکیش کلام امام معصومه، این قابلیت تقیید داره به تصریح خود پیغمبر صلوات الله سلام علیه که ائمه ما اینها ثقل در کنار ثقل قرآن. و من اون روز گفتم وقتی هم داشتم این اصل رو می نوشتم، این رو در نوشتم آوردم، واقعا من از این خیلی رنج بردم که دیدم در بعضی از نوشتجات میان دیگن آقا این 17 تا روایت رو بذاریم کنار، صحیحه ابن ابی یعفور رو بگیم تو موافقه با قرآنه، و اشکال کردم به این که کیفه لمثل صاحب الجواهر و همثال صاحب الجواهر که اینها قرآن رو رها کردن آمدن تو راه روایات. من نوشتم در اونجا که این اعتراض بر صاحب الجواهر و اینها نیست، این اعتراض بر ائمه است. خب ائمه ما حجت هست، قولشون برای ما حجته. قرآن اگر فرض کنیم اطلاق داره که ما نپذیریم، فرضم بکنیم اطلاق داره از جمیع ما ترک، ائمه ما قید زدن در دو تا کلام مانعی نداره، در دو کلام از دو امام متعارفه، در دو کلام از یک امام در فاصله زمانی مناسب متعارفه میشه. اما امام معصوم روز قبل بیاد بفرمد لا ترسو من الاغاره شیئا، فردا بیاد بگه که الا اذا کان لهن ولد، خیلی دور از ذهنه. آقا اطلاق و تغییرم بالاخره وچی میخواد. خب حالا عرض کردیم که این مفتوعه ابن عزینه با قطع نظر از این که آیا کلام امام هست یا نه، سه اشکال، چند اشکال به عنوان اشکال دلالتی برای ذکر شده که انشاءالله اینها رو اشکال دلالتی روز دوشنبه خواهیم گفت. صلی الله علیه و آله.